عادی باید میرفتیم کلی التماس میکردیم بقیه کشور، ولی وقتی نیاز بود و باور بود و باور کردیم که این جوان مهندس میتونه کار بکنه، تجهیزات هم در اختیارش قرار دادید، شما میبینید رشد کردیم، رفتیم جلو. همین رو در عرصه پزشکی ما یه روزی بله. امروز پیچیده ترین کارهای پزشکی به صورت معمولی در بیمارستانهای عادی ما داره انجام میشه، یعنی در چشم پزشکی الان از بقیه کشورها میان، مثلا در شیراز یا برای قلب میان در اصفهان، در تهران. ببینید اینا پیشرفته است که توی این چند سال گذشت. اینها همش در پشت اون مردم سالاریه داره اتفاق میفته که مردم وقتی نیاز به بیمارستان دارن، نیاز به تجهیزات پزشکی دارن، میان این رو مطرح میکنن، در بودجه‌های سالیانه دیده میشه، برنامه‌ریزی میشه. پس بنابراین خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، شاخصها و مؤلفه‌ها اینها همش برمیگرده به او فضای باورهایی که ما داریم. یکیش اینه که ما میتوانیم و واقعا هم میتونیم. یکی از توانمندی‌های ما اینه که ما توان حضور در صحنه داریم. حالا کشورهای مخالف ما میخوان چیکار کنن؟ میخوان این توان رو از شما بگیرن، یعنی بگن شما وقتی مشارکتتون کم بشه یعنی دولتتون نمیتونه، نظامتون توانمندی نداره. دنبال اینن دیگه، کی اونا میتونن به ما حمله بکنن، کی میتونن به ما فشار بیارن، کی میتونن ما رو در واقع دچار آسیب‌های حکومتی بکنن، آسیب‌های سیاسی بکنن، آسیب‌های فنی و اجتماعی بکنن. وقتی که یک کشوری باشیم که انسجام نداریم، بی تفاوت شدیم نسبت به مسائل پیرامونیمون، وقت میتونن اونها روزنه یه استخوان رو شما نگاه بکنید در فیزیک بدن، وقتی دوچار پوکیه و استخوان بشه یه نفر خیلی زود میخوره زمین. دولت ها هم همینجورن. اون پوکیه و استخوانه کی اتفاق میفته؟ وقتی که مردم منسجم نباشن، یعنی اون استحکام درونی بدنه اجتماع وجود نداشته باشه. امیدوارم که الان تونسته باشم اون توضیحی که شما دادید رو منم تکمیل کرده باشم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در ارتباط با همین نکاتی که آخر فرمودید در خصوص مشارکت، آقای دکتر میدونید رهبر معظم انقلاب همواره تاکید داشتن بر مشارکت حد اکثری، بر اینکه انتخابات در روز خودش برگزار بشه و با حد اکثر مشارکت مردم و بسیار پرشور.
ببینید اگر واقعا همینجوری شما نگاه بکنید، سلایق و علایق مختلفی که در جامعه وجود داره اگر فرصت بروز و ظهور پیدا بکنن، استحکام درونی نظام بیشتر میشه. پس بنابراین کسی که رهبری نظام رو بر عهده داره دلسوزانه تر از بقیه، دلش میخواد این استحکام ایجاد بشه، کما اینکه آحاد ملت هم دلشون میخواد رهبر موفق بشه، چون موفقیت رهبری موفقیت ملته، همراهی مردم با نظام موفقیت رهبره. پس این در واقع سیکل به هم پیوسته است. پس بنابراین چرا تأکید رهبری بر این است که مشارکت حد اکثری، یعنی همه سلیقه ها، همه رویکردها، همه تفکرات موجود در جامعه، همه اقشار، همه طبقات، همه کسانی که شما دارید در این چارچوب حکومت اسلامی زندگی میکنید، خب بیایید نظرتون رو بگید. این سفره در واقع اداره کشور سفره ای نیست که بگیم فقط یه نفر باید اداره بکنه، نه، هر گوشه این سفره یه اتفاقی باید بیفته، یه رخداد مثبتی باید ایجاد بشه تا سفره خیلی زیبا و مطلوبی ایجاد بشه. پس یک عرصه است، یک پهنه ای است که همه باید مشارکت بکنن. من یاد ندارم که انتخاباتی در حال انجام بوده باشد و رهبری بر موضوع مشارکت حد اکثری مردم و اینکه همه بیاید، بالاخره صندوق‌های رأی مال همه است، هر چی خود مردم گفتن. ببینید مثلا حدود 8 سال پیش یه اتفاق افتاد، اکثریت مردم گفتن آقا این دولت. الان ممکنه چند وقت آینده که انتخابات هست مردم بگن آقا ما اون روی کرد رو دوست داریم یا رو دوست نداریم، خب این حقشونه دیگه، میتونن بگن. فرجه های انتخابات هم 4 ساله، یعنی 4 سال 4 سال مردم میتونن تصمیم بگیرن که آقا بر حرف قبلیمون هستیم، بر اعتماد قبلیمون هستیم یا بر اعتمادمون نیستیم. پس بنابراین اون کسانی که اصرار دارن که مردم نیان پای صندوق، کسانی هستن که خوابهایی رو دیدن، میخوان خوابهای خودشون تعبیر بشه. اون کسانی که میگن مردم به تمامه بیان پای صندوق، اونها کسانی هستن که برای آینده فکرهایی دارن، اون فکرها میخوان محقق بشه. اون فکرها چیه؟ اینه که آزادی بیان در کشور ما در بالاترین سطوح وجود داشته باشه، که یک نفر شهروند این کشور چه دینش اسلام باشه چه نباشه بتونه با صراحت حرف خودش رو بیان میکنه. خب این حرفا اگر بخوایم نظمش بدیم تو انتخابات باید نظمش بدیم، ولی توی خیابون من میتونم بیام اعتراض بکنم، اما اون اعتراض من آیا فردا صبحش به نتیجه میرسه یا نه؟ وقتی به نتیجه میرسه که حکومت و دولتی که من انتخاب کردم واکنش نشون بده. مثل این عصبهایی هست که وقتی شما یه مرتبه به یه جایی از بدن یه فشاری وارد بشه این تحریک میشه، یه جایی مثلا یه عکس العملی نشون میدی. این باید همین باشه. من یه مثالی زدم برای شما چند دقیقه پیش، گفتم مثلا دانشجوه اومده میگه فلان کارو بکنید، نیم ساعت بعدش من نامش رو نوشتم به ریاست جمهوری. خب این یعنی همین داستان. حالا اگر این دانشجو نماینده ای نداشت، اصلا شاید اگه ما در کشور مجلسی نداشتیم، خب چه اتفاق می... یا مثلا فرض بفرمایید فلان شهرستان موضوع خاصی رو میخواد، خب اینا میان با رئیس جمهور میرن در دوره تبلیغات انتخاباتی صحبت میکنن، میگن آقا ما به تو رأی میدیم، وقتی تو اومدی رأی گرفتی این کار رو برای شهرستان ما، برای استان ما، برای کشور ما انجام بده. پس بنابراین ما باید به این نکته توجه بکنیم که اگر به آینده کشورمون دینی رو احساس میکنیم که هممون احساس میکنیم، باید آزادی بیان در بالاترین سطح در کشور تداوم پیدا بکنه. باید حضور و مشارکت مردم، خود مردم در اداره امور تقویت بشه. باید کار دست دانایان جامعه باشه. باید ما از ابزارهای موجود و امکانات و بسترهای موجود که توی بیانیه گام مقام معظم رهبری خیلی سرخطهای قابل توجهی در این جهت اومده، باید اونها رو به کار بگیریم تا بتونیم. الان نیروی انسانی خوب داریم، امکانات داریم، بسترها رو داریم، فضای مناسبی داریم، اینها رو محقق بکنیم و کشورمون رو از اون چیزی که الان هستیم ده ها پله ببریمش بالاتر و دینمون رو به آیندگان هم ادا بکنیم. موضوع قهر کردن و فقط ایراد گرفتن و خودمون رو کنار کشیدن هیچ کمکی نخواهد کرد به این که ما پیشرفت بکنیم. ممکنه گره های بیشتری به کار ما بزنه ولی گرهی رو باز نمی کنه. حضور در صحنه، ایجاد رقابت برای اینکه دیدگاه های مختلف، حرف های مختلف گفته بشه، این کمک میکنه که قانون اساسی رو راحت تر با قوت و قدرت بیشتری پیاده بکنیم. اینا رو حتما هم وطنان عزیز من بهش توجه دارن. من فکر میکنم برنامه‌هایی که الان صدا و سیما داره به نوعی برنامه ریزی میکنه در عرصه انتخابات، باید به این سمت و سو هم بره که برادر من، خواهر من، عزیزان مختلفی که در کشور دل سوزانه دلتون میخواد وضعیت خواب بهتر بشه، ما باید اداره امور رو هم خودمون نسبت بهش حساسیت داشته باشیم، هم به دست افراد توانمند و با درایت و با ارزه به تعبیر که دیگه خیلی حالا عامیانه میشه بهش گفت بسپاریم، به این افراد و مراقبت و نظارت دائمی هم بر اونها باشه که حالا یه بخشی از نظارت و مراقبت و حتی ریل گذاری ها با مجلس شورای اسلامی است که همکاران من و بنده داریم در این جهت تلاش بکنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مقتدی عزیز. به هر حال دشمن داره حد اکثر فشار رو میاره برای اینکه کشور رو وادار به تغییر رفتار بکنه، به قول خودشون کشور تبدیل به کشور نرمال بشود. به نظرتون آیا حضور حد اکثری مردم در پای صندوق‌های رأی میتواند در کاهش این فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته باشه؟ یعنی اگر که دشمن ببینه که صندوق ها پرشوره، واقعا میتونه، حالا نمیخوام شعار بدیم، به صورت واقعا کارشناسانه، آیا به صورت علمی میشود اینو ادعا کرد که اگر ما صندوق های پرشوری داشته باشیم میتواند بر کاهش فشارها بر دولت جمهوری اسلامی تأثیر داشته باشه؟
ببین آقای سعیدی، من یه نکته خیلی واضح و ملموس رو به شما بگم. هرچه به انتخابات نزدیکتر میشیم، اونها دنبال اینن یه فشار بیشتری بیارن. هرچه به انتخابات نزدیکتر میشیم، هی دست به دست میمالن، این پا اون پا میکنن ببینن نتیجه انتخابات چی میشه. یعنی تو همین مذاکرات اخیرم کاملا مشهود بود. من یه جلسه ای رو، وزیر امور خارجه اومده بودن توی کمیسیون ما که توضیح بدن، اتفاقا منم رئیس اون جلسه بودم. برداشت شخصیم رو خیلی واضح و شفاف مردم محرمند بهشون عرض بکنم. برداشت من این شد تا وقتی ما هی معطل اونا خودمون رو نگه داشتیم، اونا برای ما ناز میکنن. اما اگر احساس بکنن آقا ما گفتیم میخوایم دستمون سر زانوی خودمون باشه، خودمون کار خودمون رو پیش میبریم، وقت اونان که میان میگن که سر همین قضیه قرار داده چین، شما دیدید تا یه اتفاق افتاد گفتیم خب ما میریم به سمت آسیا، انگلیسی‌ها اومدن گفتن آقا روسیه‌تون 40 سال پیش از ما یه پولی طلبکار بودید، ما می‌خوایم پولتون رو بدیم، بیا صحبت بکنیم. اروپایی‌ها یه جور دیگه صحبت می‌کنن. خود آمریکایی‌ها احساس کردن که نه، انگار دیگه این مجلس پا وایساده می‌خواد کار رو پیش ببره. خب ببینید اینا اثرگذار بود. الانم هم همین جوره. ته قضیه هم اینه که اونا خوششون نمیاد که یه تفکری به نام تفکر مثلا اسلامی در منطقه ما قوت بگیره. 50 تا کشور مسلمان در دنیا داریم، اینا خود به خود دلشون میخواد بیان به سمت رویکردهای اسلامی. خب اونا میخوان این جای ضعفی به وجود بیاد، بگن بیاد اسلامی میخواد ببینید چقدر ضعیف شدن اینا. اما امروز یه مرتبه شما میبینید کشورهای عربی میگن بابا این ایران با این همه فشاری که بهش آوردن داره سرطان ها، واکسن ها، نمیدونم درمان ها، همه اینا رو توش ورود پیدا کرده، داره موجود زنده میفرسته به فضا. بیشترین مهندسانی که در یک کشور حضور دارن مهندسای کشور ما. حالا البته من بعد باید به شما بگم که همینا باعث نقطه ضعف ما هم از جهتی است که این همه مهندس دارید ولی زمینه رو براشون ایجاد نکردیم اینا بیان کار بکنن. یه درصد محدودشون دارن کار میکنن. ببینید چقدر مملکت رو از نظر فنی مهندسی بردن جلو. پس بنابراین ته قضیه اینه. من برداشت خودم از اون جلسه که توضیح مثلا بحثای وین و اینا هم بود، هلو، این بود که ما باید یه جایی خط خودمون رو جدا بکنیم، بگیم ما روی پای خودمون ایستادیم. اما این که بالاخره مشارکت حد اکثری، اومدن پای صندوق، اونها رو هم حساس کرده، بله واقعیت اینه، اونا الان حساس. پس بنابراین دارن صبر میکنن ببینن که اگر مردم یکی یه بند خدایی، امیدوارم خدا اصلاحش بکنه، از همین معاندین در خارج از کشور گفته بود به مردم که مردم شما نیاید پای صندوقای رأی، اون وقت آشوب خیابانی رو ما راحت تر میتونیم انجام بدیم. عجب، مردم ما دارن تلاش میکنن که آرامش توی کشور زیاد بشه، یه عده پررو شدن میگن که شما مثلا اگه فلان کاری کردید ما میام آشوب خیابانی درست میکنیم. پس پیداست که اونها هم متوجهن که اگر حضور جدی باشه، مردم در صحنه باشن، وقت آرامش ها بیشتره، امنیت ها اضافه تره و اختلافات در کشور کمتر میشه. همه هم پذیرفتن آه هرچی اکثریت گفتند رو میبریم جلو. بله ممکنه در یه مقطعی بگیم که آه دیدید اکثریت اینو گفتن، توانمند نبودن. میگیم خیلی خوب، بالاخره ساختار اینجوریست، 4 سال بعد چند سال بعد میتونیم این ریل رو عوض کنیم، بگیم به اون سمتش. پس بنابراین این موضوع انتخابات رو من میخوام بگم مردم نباید ربطش بدن به بحثای گله های محدود. گله های محدود رو باید حلش بکنیم، بیان بکنیم توی صندوق رأی.
بسیار بسیار متشکرم، خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر مقتدایی. بحث‌های مفصل‌تری میتونستیم مطرح بکنیم ولی خب طبیعتاً وقت برنامه ضیق هست و اجازه نمیده. در همین حد هم بسیار استفاده کردیم از نکات و بحث‌های منسجمی که ارائه کردید. از حضورتون در استدیو برنامه راهبرد 13 بسیار بسیار متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که حاصل بحث من با آقای دکتر مقتدایی عزیز، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رو پسندیده باشید. از ما راضی باشید و انشالله ما وقت شما رو تضییع نکرده باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه از محضرتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدار.
انشالله که موفق باشن همه. سپاسگزاری میکنم منم و تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون و همه شنوندگان بسیار عزیز، هموطنان خوبم. انشالله که همه اوقاتتون خوش باشه.
متشکرم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. همکنون ساعت 16:47 شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست.
همیهنان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. حضورتون عرض کنم که سازمان تبلیغات اسلامی در استان تهران اقدام به برگزاری یک پویشی کرده است با عنوان مردم ماه، با هدف شناسایی و معرفی چهره های مردمی خدمتگزار در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، که این پویش از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و در این پویش چهره های مردمی در مشاغل مختلف با موضوع خدمت رسانی و همدلی در سطح استان تهران شناسایی میشن. به همین مناسبت ما یک گفتگوی تلفنی میخوایم انجام بدیم، یک ارتباط تلفنی برقرار کنیم با مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران، جناب آقای روح الله عبداللهی، تا اطلاعات بیشتری رو از زبان ایشون بشنویم. آقای عبداللهی سلام، طاعتتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شما، ماه مبارک رمضان و این ایام پرفضیلت رو تبریک و تهنیت دارم. انشالله که همه عزیزان طاعات و عباداتشون قبول درگاه حضرت حق باشه.
زنده باشید. آقا من یه مقدمه پیرامون این پویش شما.
آره من شنیدم مقدمه.
حالا نمیدونم فصل الخطاب رو حالا شما میفرمایید، اطلاع رسانی کامل رو شما میفرمایید و مردم عزیزمون که از طریق رادیو گفتگو صدای شما رو میشنون انتظار دارن که اطلاعات بیشتری رو شما بفرمایید.
ممنونم. مطلبی که شما فرمودید در مقدمه کلام کاملا درست بود. امسال ما توفیق داریم در یک ویژه برنامه‌ای در قالب پویش مردم ماه، بله، در ماه مبارک رمضان چهره‌های مردمی که انجام خدمات اجتماعی دارن، همدلی میکنن، مواسات میکنن رو در سطح استان تهران شناسایی بکنیم. شاید بهتر بتونم اگر مطلب رو بیان بکنم این هستش که ما در طی این مدتی که مردم عزیزمون با بیماری کرونا دست و پنجه نرم کردن، اتفاقاتی رخ داد در حوزه همدلی، مواسات، که من میخوام بگم بی‌نظیر بود. هر کسی به اندازه خودش در توان خودش تلاش کرد که با مردم همراهی کنه، همدلی بکنه، فارغ از گروه‌های جهادی عزیزی که در این مدت تلاش کردند، دوستانی که در شبکه مبلغین فعالیت کردند که به صورت رسمی و ویژه به اونها پرداختیم. ما در ماه مبارک رمضان اختصاصا پرداختیم به افرادی که در مشاغل مختلف و در جایگاه‌های مختلف دارن به مردم عزیز کشورمون خدمت میکنن، مخصوصا در استان تهران به مردم خوب این استان خدمت میکنن. از کاسبی که تو این ایام هوای مردم رو داشته و مراعات حالشون رو کرده و نسیه داده و حساب دفتریشون رو با تأخیر تسویه کرده و گران نفروخته، تا پزشکی که در این ایامی که مردم گرفتار بودن پول ویزیتش رو نگرفت، و حتی ما پزشکانی رو داریم که دوستان به ما معرفی کردن که در این ایام حتی داروی بیماران هم تقبل کردن، نیازمندی اگر بهشون مراجعه کرده داروی بیمار رو کمک کردن. از کسبه و مشاغل مختلفی که هر کدوم به یه شکلی، از اون راننده تاکسی که در این ایام کرونایی در کنار بیمارستان به صورت صلواتی به همراهان و بیمارانشون خدمت کرده، عجب. از اون معلم بازنشستهی که در این ایامی که بچه ها به صورت غیر حضوری و به صورت مجازی درس میخونن براشون کلاس تقویتی در محله ها برگزار کرده. تلاشمون این هستش که از این فرصت ماه بندگی خدا استفاده بکنیم، بیشتر این جلوه های ایثار رو به نمایش بگذاریم و واقعا من زبانم کوتاه در برابر این همه از موج محبت و همدلی و همراهی مردم نسبت به هم. جناب آقای عطاری، من اگر درست بگم فامیلی، واقعا اگر ببینید چه تعداد مردم دوستانی و معرفی میکنند، واقعا عشق شوق بر چشمان شما میشینه که واقعا چقدر مردم خوبی داریم که تو این شرایط سخت هوای همو دارن، دست همدیگر رو میگیرن و با هم همدلی و همراهی میکنن.
آقای عبداللهی
صدای منو داری؟
بله بله میشنوم.
من خواستم همینجا از مردم عزیزمون که صدای من رو میشنون تقاضا بکنم، هر کجا تو سطح استان تهران عزیزی رو میشناسن که خدمت میکنه به مردم و خدماتش باعث ایجاد این همدلی و مواسات هستش، با ارسال نامشون به شماره 3212 ما رو در این طرح همراهی بکنن. همکاران و دوستان ما پیگیر این عزیزان خواهد شد. ما یه بخشی از این دوستان رو در فضای رسانه ملی هم در خدمتشون در برنامه‌های مختلف شبکه‌های سیما بودیم و خواهیم بود و انشالله اینها رو عزیزان رو معرفی خواهیم کرد که انشالله هم این عزیزان شناخته بشن و این هم این عمل ارزشمندشون برای مردم بازگو بشه تا انشالله الگویی باشه برای همه ما که در سختی‌ها و مشکلات در کنار همدیگه باشیم.
بله.
من میخوام از فرصت استفاده کنم خیلی کوتاه بگم ما در کنار پویش مردم ما محله همدل هم داریم. در محله همدل هم تلاشمون اینه که عزیزانی که در محلهشون با همراهی و همکاری همدیگه مشکلی رو برطرف کردن، گره‌ای رو از زندگی هم باز کردن، اونها هم این کار انجام بدن و در طرح ما مشارکت بکنن و در طرح محله همدل هم دوستان میتونن با ارسال عدد 1 به سامانه 5175 اون اطلاعاتی که از اون محله میخواد رو انشاءالله ارسال بکنن. ما در طرح‌های شهرستانی و استانی و کشوری جوایز بسیار خوبی خواهیم داد به محله‌هایی که با همدلی و همراهی هم مشکلی رو از روی دوش مردم اون محله برداشتن و انشاءالله با حضورشون در مهرواره محله همدل محله اونها برگزیده بشه در سطح کل کشور.
بله. آقای عبداللهی شما پس یک سامانه پیامکی دارید 3212 درست عرض کردم؟
این 3212 برای مردم ماهه.
آه برای پویش مردم ماه.
بله. خب. که از طریق این اون عزیز بزرگواری که اسم اون شخصی که نیکوکار یا خدمتی به مردم ده ارسال میکنه همکاران ما تماس میگیرن.
بله.
اطلاعات کاملتر و دقیقتری از ایشون دریافت میکنن و انشالله از حضور این عزیزان بهره مند میشیم.
خب در محله همدل رو چطوری ارتباط برقرار کنن؟
وقتی عدد 1 رو به سامانه 5175 ارسال میکنن یک اپلیکیشنی براشون میاد که از طریق اون میتونن اون اطلاعات محوری محله همدل رو منتقل کنن.
درست.
و انشالله اینها بعد از ماه مبارک رمضان ارزیابی میشه. ما برای نفر اول یعنی اون محله همدل اول در سطح ملی 200 میلیون تومان جایزه در نظر گرفتیم. برای استانی و شهرستانی هم به همین تناسب جوایزی هم در قالب هدایای نقدی و هم هدایای فرهنگی و هم کمک هزینه های اشتغال انشاءالله برای محله ها در نظر گرفته شده.
انشاءالله موفق باشید. بسیار کار ارزشمند و ثوابی رو شما بناش رو گذاشته اید.
ما به ایام ولادت امام مشتبه
بح بح.
کریم اهل بیت هم نزدیک میشیم. یک پویشی داریم با عنوان نان علوی رتب حسنی
آفره.
که در این تحت تلاش کردیم با توجه به این که این شیوع ویروس کرونا باعث افزایش نیازمندان ما در مناطق محروم شده در سطح استان تهران، عزیزانی که تمایل دارن نان و رتب رو به سفره افطار نیازمندان برسونن چه از خطوط ایرانسل چه همراه اول با شماره گیری 8 ستاره 88 77 ستاره 37 02 میتونن تو این طرح شرکت بکنن. اگه لازمه من یه بار دیگه
بفرمایید ستاره
بله. عزیزان میتونن تو این طرح با ارسال از طریق خطوط همراه اول یا ایرانسل با شماره گیری 88 77 ستاره 32 07
بله.
مربع شماره گیری میکنم و هر عددی رو تمایل دارن
بله.
میتونم برای تهیه نان و خرمای افطار نیازمندان مشارکت بکنم.
آقا دیگه وقتمون کاملا تمام شده. زنده باشید.
تو روزهای آینده انشالله در خدمت شما و مردم
تو فواصل برنامه ها با تون ارتباط برقرار میکنیم. جهت تراسیم
باعث افتخاره در خدمتم. آرزوی سلامتی داریم
موفق باشید.
مردم عزیز التماس دعا.
خدا به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز همکارانم ترتیل قرآن کریم رو طبق معمول هر روز آماده کردن. امروز و این ساعت اختصاص داره به تلاوت حزب